أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المكرمين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم شخص من الكلام في تقاريب حجية الإجماع اللطفي، ومن تلك التقاريب ما عن المحقق القزويني حاصله أن حسن التكليف يقتضي وجوب اللطف بإظهار الأحكام المكلف بها، فحينئذ لو كان الإجماع على الباطل يجب على الإمام عليه السلام فعلى الشارع إظهار الحكم الواقعي ليحسن التكليف. مميزة هذا التقريب بالقياس إلى سائر التقاريب أنه يبتني على الملازمة بين حسن التكليف وبين إظهار المكلف به بمقتضى قاعدة اللطف العقلية. وهذه الملازمة بين حسن التكليف وبين وجوب إظهار الحكم المكلف به لم تكن في سائر التقاريب، فهو متين. التقريب الخامس معنى السيد الشهيد السابق حاصله أن مقتدى اللطف يعني قاعدة اللطف تقتضي حفظ المصالح الواقعية، حفظ المصالح الواقعية بإبلاغ الأحكام الواقعية، يعني إبلاغ الأحكام الواقعية يوجب حفظ المصالح الواقعية التي هي ملاقات الجعل والتشريع. فتحفظا على المصالح الواقعية وملاقات الجعل وحفظا للمصالح الواقعية استدراكا للمصالح الواقعية وعدم فوتها يلزم إبلاغ الحكم. فالإجماع على الباطل جنافي حفظ المصالح الواقعية، جنافي حفظ المصالح الواقعية. هذا التقريب غير جيد، لأن المصالح الواقعية لسنا مكلفين بتحصيلها، هي خارجة عن وسع المكلف تشخيصها وتحصيلها، وإنما الفقيه يتبع الحجة القائمة على الحكم الواقعي. ففي الحقيقة قاعدة اللطف أو حسن التكليف يقتضي قيام الحجة على الحكم لا تحصيل المصلحة الواقعية. هذا إشكال وارد جدا على هذا التقريب. مقتضى التحقيق في المقام من هذه التقاريب الخمسة تمامية التقريب الأول والثالث والرابع لما بيناه وقلنا، أما التقريب الثاني والخامس يرد فيه الإشكال. بينا وجه الإشكال ثم أوردت على الإجماع اللطفي مناقشات. من تلك المناقشات مع المحقق النائمي والسيد الخوئي وهي يعني المناقشة الأولى أن الواجب على الإمام عليه السلام في مقتضى اللطف إنما هو بيان الأحكام للطرق المتعارفة. بيان الأحكام يجب على الشارع في مقتضى قاعدة اللطف، لكن لابد أن يكون بيان الأحكام بطرق المتعارفة كبيانها بدلالة الآية القرآنية أو بدلالة روايات السنة. فالمفروض أن في مسألة الإجماع لا يوجد دليل، يعني لا تدل على مسألة الإجماع آية ولا رواية، وإلا لكان ذلك الإجماع مدركيا ولا خرج عن كونه إجماعا مصطلحا كاشفا عن رأي المعصوم. المفروض هذا أنه ليس في مسألة الإجماع آية دالة على مسألها ولا رواية. فحينئذ هذا الإجماع كيف يستكشف، كيف يكشف عن وجود ما هو السبب المتعارف، الطريق المتعارف في إبلاغ حكم الشارع؟ الطريق المتعارف منحصر في آية أو رواية، والمقصود فقدانهما. فكيف يكشف هذا الإجماع عن حكم الشارع؟ لابد أن يكون بغير طريق المتعارف. من أجل ذلك يلد الإشكال على الإجماع اللطفي، يعني اللطف نعم يقتضي بيان الأحكام، لكن لابد أن يكون بطريق متعارف، الطريق المتعارف مفقود، واللطف لا يقتضي أكثر من ذلك. فكيف يمكن الاستدلال باللطف على حجية هذا الإجماع، هذا الإجماع مع فرض عدم كاشفيته عن وجود آية أو رواية، لفرض فقدان الآية والرواية الدالة على مسبب الإجماع؟ هذا الإشكال غير وجيه و غير صحيح. أجاب عنه السيد الشهيد السر، سبق بيانه في بعض جلسات السابقة، قال له أن اللطف إنما يقتضي إبلاغ الحكم بأي طريق ممكن للشارع. أليس فتوى الفقيه أمارة على المقلدين؟ نحن نقول أن الفقيه المخالف للإجماع إنما يستنبط فتواه لا محالة من ظاهر آية، إطلاق آية من غير ثبوت التغيير، أو من إطلاق سنة من غير ثبوت مقيد. وهذا الاستنباط لم يخطر ببال سائر الفقهاء، لكن هذا الفقيه يستنبط فتواه من مصادر شرعيه بمقتضى قاعدة الاجتهاد، وليس استنباطه خارجا عن معيار وميزان الاجتهاد. فحينئذ يتحقق اللطف بنفس فتواه المقتنية على الكتاب والسنة، هذا لا بأس به. فالمكشوف لابد أن يكون حكم الشارع، لا آية من القرآن أو رواية كما قال السيد الشهيد. وفتوى هذا الفقيه المخالف أيضا يكشف عن حكم الشارع بطريق الاستنباط المصطلح الفنية الثابت بمقتضى القاعدة. وردت شبهات، من تلك الشبهات كان هذه الشبهة. والشبهة الثانية ما عن بعض من أن قاعدة اللطف ليست مضطردة لابتنائها على نقطة، وتلك النقطة هي أن قاعدة اللطف تبني على إبلاغ الحكم الواقعي. على ابلاغ الحكم الواقعي الذي يدور التكليف مداره. فعليه هل اجماعات المتحققه في الاحكام الظاهريه كان الفقهاء مثلا يجمع الفقهاء على جريان البراءه في حكمه او الاحتياط في حكمه او التخيير في مساله، مثلا الاجماع على الاصول العمليه على الاحكام الظاهريه لا ياتي فيه ملاق الاجماع اللطفي، لان هذا لغ ليس بحكم واقعي. الجواب انه ما من اصل الا وينتهي الى اماره من امارات الشريعه. وعليه فالاجماع اذا قام على حكم ظاهريه بالاقل هذا الحكم في الحقيقه ينتهي الى اماره. الاجماع واتفاق الفقهاء على اصل ظاهري في محل الكلام، يعني افتى فلانون بهذا الحكم الظاهري، افتى فلانون بحكم هذا الحكم الظاهري، افتى فلانون من غير مخالف، كلهم افتوا بهذا الحكم الظاهري. في كل ظاهر من هذه الفقهاء اذا نسال باي شيء تفتي ما يقول؟ يقول انا افتي بالاحتياط او التخيير او البراءه بدليلها. دليلها ما هي؟ اما ادله البراءه العقليه او النقليه، ليست عقلي او ليست شرعي. بالاخر ينتهي هذا الافعل الى امارته. غايه ما يمكن ان يقال في النهار ان الاجماعات المتحققه في الاحكام الظاهريه خارجه عن الاجماع الحجه الكاشف. لماذا؟ لأنه ما من إجماع على أصل من الأصول إلا وهو ينتهي إلى أمارة، فهذا الإجماع يكون مدركيا غاية ما يلزم هذا. وأما هذا المحذور لا يقتح في قاعدة اللطف في الإجماع اللطفي، لا يقتح فيه غاية ما يلزم هذا المحذور، وهذا المحذور لا دخل له بالانسلام في قاعدة اللطف. الثالثة يعني المناقشة الثالثة أن اللطف إنما يمكن تحققه بالإجماع إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم بملازمة عادية، وهذه الملازمة إما يكون بالملازمة العقلية أو بالملازمة العادية، وهذه الملازمة منتفية. لماذا يأتي بيانه؟ تفسير این که خب تقاریری برای اجماع لطفی در تعابیر اصولیین آمده است که سه تا از این تقاریر قبلا گذشت. تقریب چهارم از محقق قزوینی هست، ایشون گفتن که این حسن تکلیف که عقل حسن میکند تکلیف حسنه برای اینکه بشر به کمال برسد، به روش برسد، به سعادت خالد برسد، با اون تفاصیلی که در کتب کلام بیان شده. این حسن تکلیف اون زمانی ثابت میشه حسنش که مکلف بالکف یعنی خدای تعالی شارع مقدس اون مکلف و به رو اون ماده امتحان رو برای مکلفین بیان بکند، ولی تکلیف حسن چی آقا؟ نمیشه. تکلیف که حسن میشه؟ حتی در این دنیا معلمین به شاگرد ها، مثلا در سیستم آموزشی اغلای عالم، اگر کسی رو تکلیف بکنه به امتحانی، خب مواد امتحانی رو ندارم دیروی که من تو امتحان کردم، و چی رو امتحان کردی آقا؟ ماده امتحان باید چی بشه آقا؟ ابلاغ بشه. پس حسن تکلیف اقتضا میکند ابلاغ ماده تکلیف و ابلاغ احکام رو که ماده تکلیف هستن. بنابراین اگر اجماع بر خلاف بشه، این با حسن تکلیف سازگاری چی آقا؟ تکلیف به مخالف اجماع با حسن تکلیف سازگاری نداره. این نکته خوبیه، تکلیف بسیار زیباییه که در سایر تقاریب نبوده. ممیزه و شاخصه این تقریب از سایر تقاریب این است که در واقع عقل ملازمه میبیند بین حسن تکلیف و بین ابلاغ رو. یعنی اصلا حسن تکلیف رو مبتنی میبیند بر ابلاغ حکم، ابلاغ حکم رو ملاک حسن تکلیف میبیند. این تقریب مستقلی زیباست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر ما حسن تکلیف رو برداریم همطوری بگیم که خب عقل حکم میکند که مقتضای لطف این است که حکم باید ابلاغ بشه. خب همه در ذهنش این اشکال میاد، خب این مقتضای لطف عقل حکم میکنه بر چه اساسی آخه؟ این لطف در چی آخه؟ واسه چی آخه؟ ایشون اشاره کرد به ریشه مطلب، حرف درستی زده. تقریب ایشون خصوصیت خوبی دارد که در سایر تقاریب نیست. این وجه چهارم. تقریب پنجم از شهید صدره. ایشون حاصل و جان و مغز تقریب کلامش اینه. البته من عبارت خود قزوینی رو در این پایین آوردم. ملاحظه می فرمایید این آنچه را که گفتیم. مرحوم شهید صدرم که باز عبارتشون آوردیم حاصل کلامش اینه، من خلاصهشو میگم. این از کلیشون میگه که ما میدونیم که احکام تابع مسائل و مفاسد، احکام جزاف خدای تعالی جل نفرمود، درسته؟ خب پس غرض از تشریع احکام چی آقا؟ تحقق و حفظ اون مساله واقعیه، یعنی جلب اون مساله واقعیه و پرهیز و اجتناب از اون مقاصد چی آقا؟ واقعیه. اونی که برای بشر کمال میاره، روش میاره، در واقع انجام اون مساله واقعیه که اندالله مصلحت دارد و اجتناب از اون مفاسد چی آقا؟ واقعی. اونه. خب اون مساله واقعی که حفظ میشه به این است که در مقام عمل تحقق پیدا بکنه. کی در مقام عمل تحقق پیدا بکنه؟ به انجام احکام. پس فرق بر این است که ما احکام رو عمل بکنیم. احکام هم بدون ابلاغ نمیشه. نتیجه این میشه که اگر اجماع بر خلاف شد و حکم بر خلاف اجماع باشد، در حقیقت ما رأی که نداشته باشیم به اون حکم، اون مصلحت واقعی رو چیکار کردیم آقا؟ از دست دادیم. پس غرض تشریع در اینجا چی شد آقا؟ نقض شده. این حاصل استدلال در دو کلمه، این که چون لازم میاد از عدم حجیت اجماع و عدم کاشفیت اجماع از رأی معصوم یک محذوری لازم میاد. اون محذور چیه؟ فوت مصالح واقعیه و نقض غرض تشریع. این فرمایش ایشونه، ولی عرض میکنیم که این فرمایش وجهی نداره، درست نیست. چرا؟ چون اولا بشر مکلف به تحصیل احکام واقعیه نیست. احکام واقعیه اصلا در حد وسع اصلاح بشر چی آقا؟ نیست. اونی که احکام معذرت میخوام مصالح واقعیه، اونی که مصالح واقعی رو تشخیص میقصد باید یک وجوده و اون وجود ذات اقدس حق و السلام و الاغیر. اوست که مصالح واقعی رو میداند و مفاسد واقعی رو میداند و احکام واقعی رو بر اساس اون چیکار بکنه آقا؟ تشریع بکنه. و اصلا مدار تکلیف بشر چی هست آقا؟ خارجه. اون در سلسله جعل احکام قرار دارد، هیچی. پس ما چی تکلیف داریم؟ فقیه چی تکلیف دارد؟ فقیه فقط تکلیف دارد که برد قصد بکند حجت رو پیدا بکند. اونی که مدار تکلیفی چی هست آقا؟ الحجه ولله الحجت البالغه. اون حجت بالغ رو که به دست میرسد اون رو چی کار بکنه آقا؟ پیدا بکنه.
هدف از حجت
هم برید. بله، چون این حجت به قول شیخ انصاری غالب المطابقه و اغلب المطابقه هست و راهی به واقع غیر از این حجت نیست، لذا شارع اومد مدار تکلیف رو اون حکمتشه. چرا حجت رو بعضی از امارات خاص قرار داد؟ چرا قول لغوی رو حجت قرار نداد مثلا؟ به ما قول لغوی. چرا شهرت فتوایی رو حجتش مثلا ثابت نیست؟ چرا قیاس حجت ثابت نیست؟ چرا؟ چون اینا غالب المطابقه و اغلب المطابقه چی آقا؟ ندیده شارع اینا رو. شارع اومده خبر ثقه رو گفته حجت، مثلا اجماع حجته، ظواهر خطابات شرعی چی هست آقا؟ حجته. چرا؟ چون اینا اغلب المطابقه و غالب المطابقه هستن.
فلذا تکلیف رو دائر مداره فقط چی کرده؟ حجت کرده. به حکمتی هم که منحصره در این امارات معتبره کرده این است. این امارات معتبره چی هستن آقا؟ غالب المطابقه. اون رشد و اون کمال و اون سعادت در غالب اینا چی میشه آقا؟
چه دلیلی بردید که اینا غالب المطابقه؟
خب اون دیگه به قول آقا که باید رجوع به وجدان کرد که آیا مثلا اون قول ثقه در نقل احکام الهی، نقل حسی که نیست که هست، بله؟ نیست. این آیه غالب المطابقه هست نسبت به سایر اقوال یا نیست آقا؟ خب هست دیگه. اینا دیگه باید در جاش. ما دلیل قطعی داریم بر اعتبار، چون هیچ اماره‌ای نیست مگر این که گفتیم منتهی به چی میشه آقا؟ دلیل قطعی میشه. حالا ما میخوام توجیهش رو بگیم که چرا ادله شرعیه قطعیه بر اعتبار بعض امارات قائم شده است. وضعش همون است که شیخ انصاری گفته. چرا ما به وجدان رجوع بکنیم میابیم هست که درسته بعد از ذنوب این خصوصیت رو چی آقا؟ در ذات خودشون دارن که غالب المطابقه و اغلب المطابقه هستن. خب حالا عرض توجه بفرمایید، تکلیف دار مدار حجته. خب شما که میگید بر اساس مسئله تکلیف ندارید، پس هرگاه اگر حجت قائم شد اون وقت اون مساله غالبا چی میشه آقا؟ تعمیم میشه. خب از اول شما پس کلام رو ببرید که اونچه رو که دیگران گفتن فوقش این میشه که چون ما مأمور به حجتی و تکلیف بر اساس حجته، اون مسالهی که شارع در فصل تکلیف گذاشته وسیله حجت برای ما تحصیل قابل تحصیل هست، لذا اگر حجت نباشد این اجماع و فرض این است که حجتی دیگری هم غیر از این اجماع در بین نیست، به خاطر این است که قطعا باید اون حجتی که محصل اون به اصطلاح مسائل واقعی است منحصر بشد. این حجت در چی آقا؟ در همین یعنی اونی که در واقع هست همونی که دیگران گفتن، یعنی کشف از ذره معصوم، قول معصوم، فعل معصوم، کشف از حکم الهی، که این باید این کاشفیت رو این اجماع چی آقا داشته باشد. یعنی چون این اجماع از اون اماراتی است که در ذات خودش اون کاشفیت از قول معصوم و فعل معصوم و رأی معصوم رو چی آقا داره، یعنی اونی که باید خصوصیت یک حجت باشد رو این اجماع در خود چی آقا برمیگرده تمام محور وقت به این است که اجماع اون خصوصیت ذاتیش این است که اون حجتی که باید غالب المطابقه یا اغلب المطابقه باشد که هیچی اصلا اجماع که هستی اطمینان به حسابم میارد، از امارات علمیه هم هست، اون خصوصیت داره و اینه داخل مدار مصلحت واقع کردن این یعنی ایکال به یک امر خارج از اختیاری که تکلیف داخل مدار اون چی آقا نیست. رب به امارت مگه امارات ما مگه ما مخطئ نیستیم؟ اصلا دیگه خب خیلی از مواقع برخلاف واقع است. آیا مصلحت در این نیست؟ مصلحت سلوکی با چی گفتیم؟ اینه دیگه، مقصد در اینه. خب عرض بکنم به شما که یک وجه، این وجه خامس بود در میان این وجود پنجتا. اون وجه اول اگه گفتید من کی بود؟ بفرمایید حفظ نیستی؟ مانو شیخ انصاری نبود؟ بله؟ شیخ طوسی بوده. بله شیخ طوسی که وجه اولی که آورده که خودش بیان کرده در کتاب خودش لطف رو تبیین کرده در قصه. وجه سوم که مال توسری بود ظاهرا نبود؟ بله توسری بود. و وجه چهارم هم که مال قزوینی بود عرض کردیم. این سه تا تامه. اما وجه دوم و وجه پنجم درش مناقشه هست. شبهاتی بر اجماع لطفی شده. یکی از اون شبهه مرحوم محضر ناینی و آیه مرحوم خویی هست که ایشون حاصل شبهاتشون شبهشون اینه، حاصل مناقشه این دو بزرگوار و این دو فقیه و اصولی این است که اونی که بر امام به مقتضای لطف واجب است که قبول داریم که مقتضای لطف این است که حجت رو ابلاغ بکنه و الا
اون ماده امتحان بیان نمیشد، همه اینا رو قبول داریم، اما اگه به طریق متعارف باشه، طریق متعارفش هم یا آیه از آیات کتاب دوک و عقل یا روایتی از سنت. خب فرض این است که در مورد اجماع هیچ کدوم اینا محقق چی آقا نیست، چون اگر عقل بود که خب اونا هم عقل داشتن، یعنی به این معنا که اگر عقل بود همه فقها که اجماع کردن اینا صحابان عقلن دیگه، اگر عقل بر خلاف این بود یا عقلی پیدا میشد که بر خلاف این چی آقا فتوا بده دیگه، بعد دیگران ببینید اگر حکم عقل بر خلاف مسبب اجماع بود حتما اون خلاف ظاهر میشد، نمیشد؟ حالا دیگه مقصود عقل خلاف عقل بقیه ما عقل هم دیگه خب نشد، پس این که منتفی، یعنی به این معنا که از طریق عقل این حکم مخالف مخالف اجماع راهی نداره که بخواد ظاهر بشه، بروز پیدا بکنه، منتفی قطعا از طریق عقل، درسته؟ خب معلوم آیه چی؟ حالا حکم مخالف اجماع بخواد از طریق متعارف بیان بشه دیگه، درسته؟ یا باید عقل باشه که منتفیه، یا باید چی باشه آقا؟ آیه باشه. اگر آیه بر خلاف این اجماع بود آیا مخفی میشد بر علما که این آیه رو تمسک بکنن استدلال بکنن؟ فرض کلام ما اینه که در اجماعی که کاشف هست هیچ آیه‌ای بر خلاف این دلالت، و الا اگر بر خلاف این دلالت داشت اون از محل کلام خارج بود، الان فرض اینه که بر خلافش نیست. روایت من اینطور، روایتی هم اگر بر خلاف این بود خب اونجا در به اصطلاح با عنوان یک شخص مخالف یه فقیه اون روایت چیکار میکرد آقا؟ استدلال میکرد، تقدیم میکرد، در کتابش میآورد، اتفاق فرمودی نیست. اون وقت این اجماع مخالفتش بخواد به طریق متعارف پس اظهار بشه، راهی نداریم، راهی نداریم از طریق متعارف. نتیجه این میشد که این اجماع مخدوش میشه. چرا؟ برای اینکه این لطف قابل تحقق در مخالفت این اجماع قابل تحقق ندارد اصلا. حاصل کلام این است که این وظیفه امام نیست که بخواد بر خلاف متعارف، بر خلاف به غیر طریق متعارف حکم مخالف اجماع رو چیکار بکنه آقا؟ بیان بکنه. حاصل کلامش اینه، حاصل این اشکال اینه. حالا ما جواب این است که این اختفاء حکم واقعی اولا به هر سببی که باشه خود به اصطلاح فقهای مجمعین که هیچ گونه دستوری در اختفاش که ندارن، روشنه سبب اینها که نیست، از نایی اینها باشه. وقتی که نبود اون وقت این لطف اقتضا میکنه که بالاخره حکم واقعی به اینها ابلاغ بشه. فرض شما این است که از طریق آیه و روایت و عقل که اظهار چی آقا نشده، خب محظور لطف رو چطوری دفع میکنید شما؟ آیا اگر چنانچه بخواد خدای تعالی به قدرتش و مشیتش این حکم را در مقام استنباط به ذهن فقیه القا بکند که به قول ایشون خوب روایتی رو استشهاد کردن العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء، علم مثلا اینه، خب آیا این علم که باید آنچه را کسی که خدا میخواد به ذهنش القا بکنه، آیا این برای اون کسی که فقیهی که قابل هست در هر عصری قابل القا نیست، قابل به اصطلاح اختار نیست که در ذهنش خطور بکند اون استنباطی که واقعی هست رو از آیات و روایتی بفهمه و فتوا بده بر اساس اون؟ این آیا اگر به ذهنش بیاد خطور بکنه، یعنی همون بر اساس موازین اجتهاد داریم میگیم ما، همون حکم واقعی که هست رو بر اساس همون موازین چی آقا؟ اجتهاد، ظاهر آیه رو بفهمه. خیلی از ظواهر است که بر خیلی مخفیه، ولی در ظواهر چی اختلاف میکنن که
سجه فرمودی در دلالت دیگه روایت هم همینطور. اگر بود روایتی، بود روایتی که این قابلیت رو داشت، بود آیه‌ای که این دلالت رو فی نفسه داشت، خب به مکان ملت امکان بود که خدای تعالی به ذهن فقیهی اون راه رو القا بکند. آیا این هدایت توفیقی، این عنایت که العلم نور یقذف الله فی قلب من یشاء، این برخلاف موازین عقل و تکلیف هست؟ بله نیست دیگه. بنابراین این نصوصی که ما خوندیم میگن لطف، عقل میگه که لطف واجبه، یعنی چی؟ اینه به هر طریقی که ممکن باشد برخلاف حکم عقل و شرع نباشد، شرع میتوند که اون حکم واقعی رو به ذهن طبیعی ابلاغ بکنن تا دوست به اون چی به جواب محقق بشه.
این اول میگه
به طریق
فقط
متعارف باشه. بله ما میگیم این متعارفه، یعنی الان جناب عالی یه فقیهی که مثلا فرض کنید میاد روی میز مطالعه میشینه کتاب رو باز میکنه، مطلب رو اینطوری میفهمه، این رو کی به ذهنش القا میکنه؟ چرا؟ این فهمی که الان این فقیه از این روایت میفهمه، این فهم آیا طریق متعارف نیست؟ این ظواهری که فقها میفهمن همون دیگه مبادی فهم رو خدای تعالی بخواد لطفاً علی العباد، فرض اینه که لطفاً علی العباده که بخواد اینا در گمراهی واقع نشن، مایه تکلیف رو به اینا القا بکند، آیا به این طریق به ذهن فقیه القا بکند که او حق را بفهمد، واقعیت رو بفهمد؟ این معذوری ندارد که کما اینکه ما معتقدیم همه فقهای ما اون کسی که لیاقت بیشتر دارد، درجات تقوا بالاتر دارد که فرمود که اتقوا الله یعلمکم الله، اتقوا الله یعلمکم الله، بله و من یتقل ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. خب مگه ما معتقد نیستیم هر فقیه که تقواش بیشتر باشد او بهتر میفهمد؟ میفهمیم دیگه، میدونیم. خب اینا همه با اصول دین و اخلاق و قرآن و عقل ما هیچ گونه تنافی چی آقا نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الان برید ادامه تظاهرات بدید.